فرماندهان مختص دوران دفاع مقدس بود، در نهایت به آرزوی دیرین خودش یعنی شهادت رسید. اما تمرکز اصلی نویسنده بر زندگی خانم ناز از دوران کودکی، ازدواج عاشقانه با شیرعلی، نقش آفرینی های اون در پشتیبانی نرم و عاطفی از همسر و خانواده در بحبوحه حوادث انقلاب و جنگ، تا دوران پرتلاطم بعد از شهادت همسرش به عنوان مادر 5 فرزند. این روایت تصویری از زنی ساده، با صفا و در این حال شکننده و قدرتمند ارائه میده که در تمام طول زندگی مشترک 14 سالش با شهید سلطانی با چالش‌های متعدد و زیادی روبرو میشه، اما هرگز کم نمیاره. خانم ماه در واقع نیمه پنهان و کمتر دیده شده از زندگی شهیده که حضور و مقاومت اون زمین ساز تعالی و شهادت همسرش میشه. عبارت روایتی از زن بدون هیچ پسوندی که روی جلد کتاب نوشته شده، کلید فهم روی کرده خانم تقی‌زاده نویسنده کتاب به شخصیت اصلی این اثره. نویسنده تلاش کرده تا کتاب خانم ماه رو نه صرفاً در چهارچوب همسر شهید، بلکه به عنوان یه زن مستقل، تأثیرگذار و کنشگر در تاریخ کشور معرفی کنه. بخش مهمی از کتاب به دوران بعد از شهادت شهید شیرعلی سلطانی برمیگرده، زمانی که خانم ناز با وجود داشتن 5 فرزند قد و نیم قد و بدون هیچ حقوق و درآمدی متعهد میمونه به وصیت عاشقانه همسرش که خواسته بود از نام و عنوان اون برای هیچ جا استفاده نشه پایبند بمونه. سپاس که همراه برنامه پشت جلد امروز بودید و تبریک به خانم ساجده تقی‌زاده که کتابشون این توفیق رو داشت که تقریض رهبر معظم انقلاب رو داشته باشه. امیدوارم که شما هم از خوندن این کتاب خوندنی و جذاب بهره ببرید.
اگر حضرت حجت امروز غیبت فرموده اند، از بیکفایتی سربازانی مثل حقیر است. ما چه کرده ایم برای ظهور؟ ما که کشور مسلمانیم، چه رسد به کشور غیر مسلمان؟ اگر عزیز فاطمه فردای قیامت من و شما را بپرسد که آقای روحانی، ای آقای سینه زن، آقای نمازخوان، چرا امر به معروف نکردید؟ چرا دین خدا را یاری نکردید؟
سپاس که همراه ما بودید و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
الو اسد جونم کجایی؟ دربند با تیر خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام دربند.
میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام بازی تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
چه مشکلی با موهاتون دارید؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاشم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار،
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آینده‌ات دیدار.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
با سلام. میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام میگم به شما سیاوش جان، به شما سلام. خوب برنامه رادیو، امیدوارم همگی سلامت باشن.
همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سوال. احسان یه سوال خلق کن، یه سوال تولید کن. سوال چیکار میکنن؟ طرح میکنن،
سوال رو طرح
میسازن.
سوال،
یه سوال بساز، مغزتو به چالش بکشن.
چرا عموما انسان ها از تاریکی میترسن؟
از تاریکی میترسن
با وجود این که مثلا حتی وقتی یه مقدار سنمون هم میاد بالاتر،
راست میگی،
و مثلا
میبینیم که آقا چیزای کمتری میبینیم.
آره دقیقاً، فقط لحظه‌ای که نور خورشید به ما نمیرسه هیچ چیزی رخ نمیده، ولی با این حال در ناخودآگاه هم یه ترس،
جزئیات کمی میبینیم. اصلا علم، دانایی چراغ برای این که حال ما رو خوب میکنه، چون روشن میکنه. مثلا میگه که چرا مثلا این میکروفون اگه درست سفت نکنم میفته. چرا میفته؟ به خاطر حالا جاذبه زمینه. یعنی هر بار که در واقع سوال خرم کنیم، جوابی رو بهش میدیم، از پنجره علم استفاده میکنیم برای نگاه کردن به جهان، جهان روشنه.
دقیقا به همین صورته. حالا در ادامه اون بحث مکانیزم عملکرد مغز ما،
قبل برنامه‌ریزی
اینم یه ریشه باز تکاملی داره در گذر زمان.
شنونده ها از زمانی که ما سلام میگیم ما رو میشنون. شنونده های عزیز، من از زمانی که به احسان سلام میگم در حال در واقع سوالای جور و جورش هم که هی ذهنشو مشغول کرده، صبح سر صبح هی پیوسته در حال سوال پرسیدن. احسان حالا بپرسید، چون نگفتی که قبل برنامه داشتی اینا رو میپرسیدی.
آره، قبل برنامه درباره این مسائلی که ما صحبت میکردیم، و البته باز تو برنامه قبلی رادیو هم که درباره عمل کردن مغز صحبت میکردیم، گفتیم یه خیلی از کارهایی که ما میکنیم ریشه در فرایند تکامل انسان داره، فیزیولوژیک انسان داره. انسان اولیه که برق در کار نبوده، وقتی که مثلا آسمان تاریک میشده، اگه صدایی میومده، اولین چیزی که به ذهنش میرسه، مغز ما چون میدونیم دیگه اولین و مهمترین وظیفهش بقاست، حفظ بقای انسانه، فوری این هشدار رو میداده که ممکنه یه گرگی باشه، یه حیوان درنده‌ای باشه، فرار کن. و حالا اگر طرف فرار میکرده و گرگی هم نبوده، نهایتش اینی که مثلا انرژیش از دست میرفته دیگه، خسته میشده. اما اگر فرار نمیکرده و واقعا حیوانی بوده، جونش از دست میداده. بنابراین مغز ما یاد گرفته از قدیم که
در تاریکی محتاط‌تر باشه،
تاریکی محتاط باش، چون ابهام وجود داره، تو شرط ابهام محتاط باش. و این با اینکه حالا دیگه ما میدونیم آقا شب چیزی نیست جز اینکه زمین پشتش به خورشید قرار گرفته، اما همچنان این کد شده تو مغز ما و در ناخودآگاه ما. وقتی البته دلایل دیگه هم داره، دقیقه تکاملیش این هستش که ما ناخودآگاه وقتی تاریک میشه آگاهیمون، آگاهی محیطمون کم میشه، دوچار یک ترسی میشه،
استراب دیگه، نگرانه. این به نوعی در ساختار ژنی ما به نوعی وارد شده.
دقیقاً ببین الان ما نشستیم تو استودیو، همه جا روشنه، یه صدا تقی میاد، میگه احتمالاً استودیو بغلی یه نفر دست شده بده، ممکنه تو وقت رژی صدا بردار، ممکنه لیوان چای مثلا حالا خودکارش افتاده باشه. اما شب وقتی استودیو هست میترسیم یهو کیو نکنه دوز اومده، یعنی تو روز به دوز فکر نمی‌کنیم، شب نکنه دوز اومده، نکنه کسی حمله کرده، نکنه حیوانی اومده، گربه چیز شده. یعنی این همه نشون میده که سری برمیگردی به گذشته خودمون.
خب عجب. ولی خب اینو بگیم که حالا ممکنه تاریکی برای بعضیا ترسناک باشه، اصلا شب بیرون رفتن برای خیلیا نگران کننده باشه، میگن شب بیرون نرو تاریکیه، ولی بگم که بخشی از انسانها رو کره زمین دلباخته شب هستن، دلباخته آسمان شب هستن، و اتفاقا پرونده ویژه امروزمون اختصاص به مردی داره که در تاریخ علم شهره هست، در تاریخ ادبیات شهره هست. حالا وقتشه که بریم به سراغ گفتگوی امروز احسان مهرجو با دکتر حنیف قلندری، متخصص تاریخ نجوم اسلام.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام خدمت شما آقای دکتر حنیف قلندری، متخصص نجوم دوره اسلامی. خیلی خوش آمدید به برنامه رادیو.
من هم سلام عرض میکنم، خیلی ممنون از دعوت شما، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. شما متخصص نجوم دوره اسلامی هستید، این دقیقا به چه معنا هستش؟ یعنی نجوم در دوره اسلامی از چه بازه تا چه بازه ای رو شامل میشه، و آیا نجوم این دوره با نجوم دوره قبل و بعدش متفاوته مگه؟
ببینید، در حالا در بقیه جای دنیا هم شاید رسم باشه، ولی در ایران خیلی عیان‌تر شده، اینه که رشته تاریخ علم به یه تعداد گرایش تقسیم شده.
بله.
یعنی خود تاریخ علم رشته است که یا یک موضوع پژوهشی است که درباره عمدتاً علوم تجربی تحقیق میکنه، ما البته ریاضیات خب از یه نظری به این نزدیک میشه. تو این حوزه نجوم با توجه به اتفاقاتی که در تاریخ علم براش افتاده و اونجایی که ما وارد این دورهی که بهش میگیم علم جدید شدیم، نجوم خیلی اتفاقات شاید چالش برانگیزی براش اتفاق، دنیامون عوض شده. بله. یعنی در یه گذشته یه دنیای دیگه رو متصور میشدن، بعد یه دنیای دیگه رو تصور کردن، یا یه جور دیگه ساختن دنیا رو بر اساس ریاضیات. بنابراین تاریخ نجوم گذشته یک بخش خیلی مهمی در مطالعه تاریخ علمه. نجوم دوره اسلامی عنوانی است، یه جور دوره بندی است برای اینکه ما تفکیک بکنیم فقط، و الا با قبلش، یعنی پیوسته است به قبلش و چیزی است در ادامه سنت نجومی سده های میانه. دانشمندان دوره اسلامی، منجمان دوره اسلامی بیشترشون باید بگیم از سنت بطلمیوسی استفاده میکردن توی کارهاشون و سعی کردن که اونها رو دقیق تر کنن. اما اصطلاح باز دوره اسلامی برای ما به چه معناست؟ ما دوره اسلامی رو
مدل زمین مرکزی
بله،
میشه
زمین مرکز. بله. و دنیای متناهی در واقع، نه دنیای نامتناهی. در دوره اسلامی در تعریف ما یا در تعریف تاریخی، ما به فاصله بین سده های سوم هجری تا قرن 13 هجری، یعنی مثلا در ایران باید بگیم از خلافت عباسیان یا شروع حکومت های مستقل در سرزمین های ایرانی تا دوره قاجار، دوره‌ای که ما قائلیم علم قدیم هنوز بوده. از زمانی که علم جدید وارد میشه در دوره قاجار، نه اینکه دوره اسلامی سیاسی نیست، بلکه ما دیگه جز مطالعات تاریخ علم اونو حساب نمی‌کنیم.
بسیار عالی. وقتی از خیام صحبت می‌کنیم، معمولا اکثر افراد دکتر قلندری یاد اشعارش میفتن و خیام رو خیلی‌ها به عنوان شاعر می‌شناسن، به ویژه روایات معروفش. ولی وقتی یه مقدار عمیق‌تر میشیم، میبینیم که خیام ظاهراً منجم هم بوده، ظاهراً ریاضیدان هم بوده. ما خیام رو بیشتر بایستی اهل ادبیات بدونیم یا بیشتر یک دانشمند، یک فاضل، یک آدم منجم یا ریاضیدان باید بدونیم؟
همونطور است که گفتید هر کسی یه جوری به خیام میتونه نگاه کنه. خیام در ریاضیاتش و در نجومش و در فلسفهش برای محققان تاریخ علم یک جایگاهی داره که شاید اگر شعرش هم ازش بردارن هیچ نیازی نباشه که بیان درباره وجه ادبیش صحبت بکنن، ولی خب در پیش عموم جامعه خیام رو خیام شاعر میدونن. خب خیلی از محققان در این حوزه به این نتیجه رسیدن که حتی این خیام شاعر هم در یه دوره‌های بعدی تو ذهن جماعت تثبیت شده، حتی خیام رو با اون اندیشه‌هایی که ازش مشهوره، یعنی میگن خیام اینطور، مثلا فرض کنید خیام رو به آدمی که در زمان هست یا حتی مثلا کمی به بی‌اعتباری دنیا قائل، اینها میگن
همش از دنیا و زمان فانی صحبت
می‌کنه. بله این رو حتی ما میتونیم، یعنی محققان اون حوزه میگن که اینها شاید تعابیر باشه که با فاصله از خیام درباره خیام ساخته شده. ما خیلی کم از خیام میدونیم، این رو باید در نظر زندگی نامه درباره خیام بگیم که ما خیلی کم میدونیم، اما شواهدی داریم که بر اساس اونها میتونیم بگیم خیام به زمان خودش آدم خیلی شناخته شده بوده، همون زمان که زنده بوده. یک تعبیر هست ما میگیم در سنت فلسفه دوره اسلامی ما دو نفر آدم خیلی مشهور داریم که یکی ابن سیناست یکی خیام،
یعنی و اینکه یه عده معتقدن که نفر اول بزرگترین دانشمند تمام دوران ایرانی ابن سینا هست و بعدش میگن خیام، شما همچین نظری دارید یا نه؟
خیلی مقایسه بین، یعنی چون رشته من اینه و با یه سری آدم‌های دیگه هم توی ذهنم آشنا هستم، نه این قضاوت اینجوری نیست.
خیام نفر دوم نمیدونید؟
خیام جز ده جز 5 نفر اول هست، ولی اینکه من ترتیب بگم چرا 5 نفر گفتم باز برای اینکه بیشتر برای شنونده‌های شما آشنا باشه. مثلا واقعا اگه ابوریحان این وسط بیاد شاید تو ذهن من ابوریحان از ابن سینا و خیام جایگاه بالاتری داشته باشه، برای اینکه ابوریحان
نفر اول ابوریحان رو شما
مثلا اینجوری بگم، برای اینکه آدم دقیق‌تریه به زبان مثلا چیز علمی امروزی. بعد باز مقایسه اینا بعضی جاها جور در نمیاد، برای اینکه مثلا ابوریحان و خیام جنبه ریاضیشون بسیار، یعنی ریاضی دانن ولی ابن سینا ریاضی دان نیست، یعنی اون وجهی هم که به ریاضیات پرداخته به اندازه یک دایره المعارف فلسفی است که معمول ریاضیات عصر خودش هست، ولی بیرونی و مثلا خیام نه، خیام در ریاضیات شاید نقشش باز به مراتب بیشتر از هر دوی اینها باشه. خیام تو یک سنتی از ریاضیات قرار میگیره که شاید خلفی در دنیای اسلام نداشته باشه، ولی اون سنت رو که ما بشیم مثلا فرض کنیم سنت حل معادلات درجه سوم هست، خلف صالح خیام دکارته، یعنی اینا با هم تو یک محدوده از نظر تاریخ ریاضیات قرار میگیرن. به خاطر همین رتبه بندیه رو میشه توش تجدید نظر کرد، ولی بله من حالا از یه نظرم میگم وقتی بخواه به شهرت ها نگاه کنیم خیام دانشمند بلند مرتبه
بزرگ است قطعا. حالا هم فعالیت های نجومیش رو میخواییم بررسی بکنیم، هم کارهای بزرگی که در حوزه ریاضیات انجام داده. من اول میخوام به ریاضیات اشاره کنم بعد بریم سراغ نجوم. خیلی ها میگن که بزرگترین کاری که انجام داده مثلث معروف خیام هستش، مثلث خیام پاسکال. این مثلث چیه دقیقاً؟ باید بزرگترین کارش این بوده، شما اشاره کردید به حل معادلات درجه سوم،
اون مثلث هم توی این حله می گنجه. به این اعتبار
اینا رو باز کنید برای شنونده‌مون.
به این اعتبار مثلث، اون مثلث خیام یا مثلث خیام پاسکال یا حتی من یکم عقب‌تر ببرم مثلث کرجی، یعنی
آره ریاضی دیگه اصلا قبل از خیام پاسکال
بس دو جمله
اومده
بس دو جمله است. کسی که یعنی دانشمندان یا ریاضیدانان دوره اسلامی که ابزار جبر رو گسترش دادن و پرورش دادن به عنوان یک شاخه مستقل از ریاضیات، در یه دوره تونستن بسته دو جمله‌ای رو به دست بیارن، یعنی قاعدتاً بخشی از این مسیر بود. ما این رو میتونیم با عبارت در کتاب کرجی ببینیم و همینطور در کار خیام. بنابراین
این مثلث چیه دقیقاً؟
یعنی این که شما آی به اضافه ب به نمای ایکس رو بتونید در هر مرحله بگید ضرائبتون چی خواهد شد. یعنی مثلا من میگم آ به اضافه ب به توان دو میشه آ دو ب دو دو آ ب، یعنی یک دو یک، دو تا ضریب یک دارم برای دو تا مجذورم و یه ضریب دو دارم برای ضرب اون دو تا آ.
حالا این اگه بشه به توان سه بشه به توان چهار
بشه چهار، ضرائب چی میشن؟
آها
که این یه حالت ترکیبات دیگه، یعنی یه چیز ترکیباتیه، میشه تو هر مرحله از یه تبدیل تعداد مجهول و اون توانی که دست آوردی شما اون ضرائب رو به دست بیارید. اونا تا این مرحله به این صورت پیش نرفته بودن، ولی با این حال میتونستن دست کم تا یک توان، تا یک جای خوبی از این مسیر رو پیش برن. مثلا به شما بگن بدون اینکه حساب بکنن یا بخوان بنویسن بست رو کامل، بله. به شما بگن اگر مثلا من عایب اضافه به توان 6 داشتم ضرایبش چی میتونه باشه، یه همچین چیزی.
و بعد این حل معادله درجه سوم چیه ماجراش؟ کاری بوده، یعنی روش حل معادلات درجه سوم رو خیام اولین بار گفته با چه روشی حل بکنیم؟
بله، میشه این حرف رو اینطور زد. ببینید باز یکم مقدمه رو سعی میکنم حالا کوتاه‌تر. گفتم دانشمندای دوره اسلامی ما میگیم خوارزمی مبدع جبر. منظور ما از این ابداع جبر یکیش همین عملیات با ضریب مجهوله و یکیش حل کردنه، یعنی شما روش کلی بدی برای حل. حالا در معادلات درجه دو روش تقریبا شبیه روش دلتا یا مربع کاملی است که ما امروز هم استفاده میکنیم. اما اینکه معادلات درجه سه رو چطور باید حل کنیم حالا سوال میشه. در قرنهای سوم و چهارم هجری، یعنی پیش از خیام،
منظورمون از معادله درجه سه معادله‌ای که اون مجهول ما توان سه داره.
توان سه داره، بله، و قابل تبدیل به توانهای پایین‌تر نیست. و این یعنی این که من بتونم با منحنی‌های درجه دو کار بکنم، یعنی با مخروط کار کنم، با سهمی. بیزی، با سهمی و با حضدولی،
بله.
با مقاطع مخروطی. خب باز پیشتر بگم مقاطع مخروطی یه داده مال دوره اسلامی نیست. مقاطع مخروطی یک سطح از ریاضیاتی است که از دوره یونانی به ارث رسیده بوده. مسائلی طرح می‌شده. من یه مسئله مشهوری که از آرشمیدس ریاضیدان‌ها در پی حلش بودن، اولین برهان شمال آرشمیدس می‌دونن، مثلا این که من چطور میتونم یک کره رو در یک استوانه جا بدم مثلا. خب برای اینکه این رو حل بکنم این میرسه به یه معادله درجه 3. حالا این معادله درجه 3 رو از چه روشی باید حل بکنم؟
کار بودم به چی فکر کردم؟
خب همین ریاضیات میتونه یه کمی مستقل از علم راه خودشو پیش ببره. یعنی شما شاید بگید خب این چه نیازی تو علم اون روز داشتن؟ نه نیازی نداشتن، ولی خب ریاضیات دیگه. اینه که ما ماهیت تاریخ ریاضیات رو از تاریخ علم جدا میکنه یه کمی. حالا این مسائل مثلا موردی اومدن راه حل‌های براشون عرضه کردن. ما ریاضیدان‌های تو قرن سوم داشتیم و نیمه قرن چهارم مثلا ابوالجود، مثل ساقانی که در دربار عزت‌الدوله بودن، ابوسهل کوهی، اینا هم ریاضیدان‌های بسیار مهمیان و هر کدوم حالا موردی درباره یک مسائل صحبت کرده بودن. اما اینکه چطور میشه راه حل کلی ارائه داد، خیام کار مهمش اینجاست. خیام یه رساله ای داره به اسم رساله، یعنی اسمشو گذاشتن جبر و مقابله چون اسمی نداره خود رساله. این رساله جبر و مقابله خیام توش سعی کرده یک راه حل کلی برای معادلات درجه 3 که ریشه مثبت دارن، این هم در نظر بگیریم. اینا درباره، یعنی حالت کلی معادله شون مساوی صفر نیست که جواب منفی و جواب، حالا احیانا حالت جواب نداشتن معادله، معادله که جواب مثبت طبیعی داره. این رو به این نتیجه میرسه که اینها از قطع دادن قطوع مخروطی به دست میان و سعی میکنه برای این راه حل هندسی ارائه کنه. راه حل هندسی هم اینه که احتمالا با همون ابزار جبری که در اختیار داشته، مثلا میگه فلان معادله از قطع یک دایره با یک حضدولی حل میشه. خب و یعنی این نقطه تقاطع نقطه جواب مثلا.
یعنی مثلا معادله درجه 3 رو میومده تقلیل میده به درجه 2 از بلد. برخورد دو تا
مقطع مخروطی.
مقطع مخروطی اینو بگیم به شنونده ها، ما وقتی از مقطع مخروطی صحبت میکنیم تو ذهنتون تصور کنید مثلا یه مخروط رو، یه کله قندر کامل رو، خب این رو ما میتونیم با زوایای مختلف یه کاغذ برداریم برش بزنیم. اگر در واقع اون محور عمود مخروط رو در نظر بگیرید، اگر صفحه که میایم باهاش مخروط رو برش میزنیم عمود بر اون محور باشه، کله قندی که اون بالاش جدا میشه رد دایره میندازه. اگه با زاویه بزنیم بیزی. نسبت به اون یک در واقع بیزی میشه. اگر بیاد پایین قاعده رو قطع بکنه سهمی میشه. اگه موازی با اون محور عمود بیایم قاعده رو قطع بکنیم یک حضلولی به ما میده.
قبول دارم که این یکی از دشوارترین موضوعات ریاضی، ولی خب در همون زمان هم همین، یکی از بالاترین سطوح ریاضیات اون زمان همینه که به همین دلیلم خیام رو از این نظر یک ریاضیدان خیلی بلند مرتبه میدونن، چون با یه همچین مسائلی
و جالبه مثلا
که سر و کله زده.
آثار خیام رو که میخونیم خب الان تو ریاضیات مثلا میگیم x2 بله y2 مثلا مثلا تو اسم میذاریم x و y استفاده میکنیم دیگه x y، ولی تو آثار مثلا خیام به x شیء میگفته ظاهرن، مثلا اگه مال
مثلا اگه بخواد بگه خب مثلا اگه بخواد بگه که x به علاوه مثلا 2x2 مساوی مثلا 3x به اضافه 4ه، باید بگه کعبی و اموالی معادل با اشیایی و درهمی است مثلا. عبارت باید اینجوری
حالا
تازه عربی هم میگه. نامگذاری شی روی کمیت مجهول توان یک گویا ابداع خوارزمی است تا حد زیادی. بله تا حد زیادی ما مطمئنیم ابداع خوارزمی است، و آن چیزی هم که امروز ایکس نامیده میشه برآمده از همین ترجمه شی به خی اسپانیایی و بعدن ایکس در واقع لاتینی. البته از وقتی نمادگذاری شده، یعنی اونا هم در مرحله اول اینو نوشتن و بعد ایکس اولش رو گرفتن از اون حرف خی و ایکسش رو گذاشتن. ولی باقی اصطلاحه، یعنی مثلا در زبان عربی به هر چیز مجذوری میگفتن مال، بنابراین ایکس
هر چیزی که توان دو میشه.
بله توان دو. بعضی یعنی در فرهنگ های عربی نوشتن که اینا به تعداد مثلا شترهایی که توان مربع کامل باشن میگفتن مال، بنابراین اصطلاح مونده و رو ایکس دو اومده. حالا این یک چیز ادبی است با زبان شناسانه است، در واقع من خیلی نمیدونم، ولی در کتاب ریاضی همه ایکس دو رو مال نوشتن. بعد ایکس سه میشه کعب مثلا، بعد ایکس چهار میشه مال
میشه،
یعنی
کعب همون مکعب از این
بله مکعب یعنی ایکس سه. بعد مثلا ایکس چهار رو میگن مال یعنی ایکس دو ضرب در ایکس دو. حالا همینطور به رتبه‌های بالاتر. البته خیام در همون اول کتابش یه بحث فلسفی خیلی مهمی هم میکنه، میگه ما فقط تا درجه 3 رو حل میکنیم، چون شما تا درجه 3 رو میتونید تصور کنید. چرا؟ چون یه مکعب داری که هر ضلعش ایکسه،
یعنی بیشتر از اون جهان سه بعدی رو
بله. دیگه ایکس چهار مگر قابل تحویل باشه کاملا به درجات پایین تر، ولی شما ایکس چهار نمیتونید تصور کنید.
ما در فیزیک بعد چهارم زمان میایم تا نظر میگیریم،
یعنی دیگه به زمان خیام که همچیزی نبودید.
اون
بنابراین میگه ایکس چهار رو اصلا شما نه در خیال میتونی بیاری و نمیتونی دربارش حرف بزنی، پس دیگه معادلات حل نمیکنه.
کارهایی که خیام کرده نمودش در ریاضیات امروز کجا هاست؟
اگه بخوایم مثلا ببینید رسم منحنی های مقاطع مخروطی میتونیم بگیم هست. حالا فقط خیام اولین نفر نیست، ولی خب جزء این سنت. بعد حل همین حل معادلات درجه سوم میتونیم بگیم.
خوارزمی که اشاره کردید میگن که مثلا امروز دنیای برنامه نویسی که تو شروعش با الگوریتم نویسی هستش، الگوریتم میگن اصلا همون خوارزمی هستش، الخوارزمی شده
به این. آره
اون... این درسته یا این حالا اون...
نه همینه اسم شده الگوریتم. آره ولی منظور از این که الگوریتم مال خوارزمیه
اینطوره.
چرا ما الگوریتم چجوری مینویسیم؟ مثلا میخوایم بگیم که در یه برنامه میخوایم چه میدونم مثلا تعداد دانه‌های گندمی که مربع میشن توی مثلا دانه شطرنج پیدا کن، توی صفحه شطرنج پیدا کن، میایم این رو خط به خط میگیم که باید اون برنامه چه کار بکنه. خوارزمی در حل معادلات درجه دو از این شیوه استفاده کرده، یعنی گفته اول شی را نصف کن، این نصف را به توان دو
اگر
برسون،
اگر اینطور شد این کار رو کن، اگر آره. اینطور نشد برو این برد.
دقیقا این چون این سیستم شبیه اونه،
به احترامش نامه
یه همچیزی. البته اینو گفت کلمه الگوریتم که لاتینی شده یه نام خوارزمی است در زبان زبانهای لاتینی، کم کم به معنای حساب مثلا به معنی مطلق حساب به کار رفته و چیزی که روشمنده. یعنی قاعدتا اون کسانی که برای اولین بار این گفتن الگوریتمه شاید هیچ اطلاعی از این نداشتن که این الگوریتم الخوارزمیه. همونطور که خیلی از نام‌ها تو حوزه‌های دیگه، یعنی چه ریاضیات چه نجوم، رفته به سنت اروپایی، خب ممکنه خیلی از اون بی اطلاع باشن.
بسیار عالی. یه فاصله بگیریم آقای دکتر قلندری، بخشی رو با هم بشنویم، برگردیم بریم سراغ کارهایی که خیام در حوزه نجوم انجام داده.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. چی شد که پلوتون از فهرست سیاره های منظومه خورشیدی حذف شد؟
این روزها اخترشناسا میتونن به شگفت‌آورترین کارها دست بزنن. اگر کسی در کره ماه کبریتی روشن کنه، اونها میتونن محل شعله رو تعیین کنن. به عبارت مختصر، در کائنات تحولات چندان بزرگی رخ نمیده که اخترشناسان اگر اراده کنن نتونن اونها رو پیدا کنن. به همین علت هم جالب توجهه که بدونیم تا سال 1978 کسی متوجه نشده بود که سیاره پلوتو یا پلوتون یک قمر داره. در تابستان همون سال یک اختر